اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. این هفته واشنگتن به دو موضوع مهم رسیدگی میکنه. یکی بسته کمک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری خواهد بود که رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد کرده، و دیگه هم محکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی در سنای ایالات متحده می باشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. لنزی گراهام سناتور آمریکایی به تازگی گفته است که نیروهای آمریکایی زمانی از افغانستان بیرون خواهند شد که شرایط مساعد باشد. آقای گراهام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته است که با پیشنهاد اداره جو بایدن مبنی بر حفظ نیروها در افغانستان موافق است. و افزود فکر می کنم در ماه می افغانستان را ترک نخواهیم کرد. ما زمانی بیرون خواهیم شد که شرایط مساعد باشد. با گفته این سلاطور امریکایی، طالبان فریبکاری میکنن و موارد توافقنامه دوحه را رعایت نمیکنن. آقای گراهام از ارزیابی مجدد اداره رئیس جمهور بایدن مبنی بر حضور اندک نیروهای امریکایی در افغانستان تمجید کرد. او گفت که دستاوردها در افغانستان باید حفظ شود و اگر زودتر و بدون در نظر داشت شرایط بیرون شویم، داعش و القاعده دوباره ارزندام خوان کرد و از آنان بسیار صدمه خواندید. این در حال است که گروه مطالعه افغانستان که در ماه دسامبر سال 2019 میلادی توسط کنگره ایالات متحده ایجاد شد، به تاریخ 3 فوریه 2021 میلادی با نشر گزارش به کنگره امریکا هشدار داد که خروج شتابزده سربازان آمریکایی از افغانستان میتواند موجب خطر بروز جنگ داخلی شود، پیامدهای منفی برای منطقه در قبال خواهد داشت و در نهایت تهدید برای آمریکا خواهد بود. حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن نیز گفته است که توافقنامه این کشور را با گروه طالبان که در فوریه 2020 و در زمان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا شد بررسی میکند تا دیده شود که آیا طالبان به تعهداتشان عمل کرده یا خیر. قبل بر این گروه طالبان گفته است که اگر قوی خارجی مطابق توافق دوحه تا ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک نکند، این گروه به جنگ ادامه خواهد داد. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که وظیفه علادات فدایی قمندان امنیه میدان وردک را به حالت تعلیق درآورده است و دوسیه وی را برای بررسی بیشتر به سرنوالی فرستاده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که یافته های هیئت تحقیقی حکومت نشان می دهد که در جریان مظاهرات در روز پیش که منجر به خشونت شد، 11 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شد که همه باشندگان محل بودند. بر اساس معلومات این وزارت، تمامی افرادی که در این رویداد کشته و زخمی شدند غیر مسلح بودند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به تاریخ 30 جنوری گفت که در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی بیسود آن ولایت، 9 نفر از افراد وابسته به علیپور کشته و 16 نفر دیگر به شمول نیروهای امنیتی زخمی شدند. اما باشندگان محل این گفته های سخنگوی وزارت داخلی را رد کرده و گفتند که تمامی قربانیان این رویداد معترضان بودند که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی اسیاوال بهسود کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه از کنگره آمریکا خواست تا بدون تأخیر بسته کمکی را برای رسیدگی به بحران ناشی از بیماری کووید 19 را تصویب کند. آقای بایدن در یک پیام توییتر خود نوشته است که یک لحظه را نباید در زمانی از دست داد که شهروندان آمریکایی به کمک‌های مالی ضرورت اشد دارند. آقای بایدن بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را برای کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی شود. اما اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنا پیشنهاد 600 میلیارد دلاری را کردند که به گفته رئیس جمهور بایدن این رقم نمی‌تواند به نیازمندی‌های شهروندان آمریکایی پاسخگو باشد. تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش امروز دوشنبه کاروان نیروهای سوری را هدف قرار دادند که به اثر آن 26 جنگجوی سوری کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که از میان کشته شدگان 7 تن از منصوبین امنیتی و متوقی ملیشه‌های سوری بودند. این حمله در ولایت دیر الزور صورت گرفت و پس از این حمله درگیری شدید میان تندروان داعش و قوای سوری صورت گرفت و تلفات سنگین به هر دو جناح وارد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در این درگیری 11 داعشی نیز کشته شده است. داعش که در ماه مارچ 2019 میلادی آخرین ساحه تحت کنترلش را در سوریه از دست داد، در ماه‌های اخیر حملات علیه نیروهای سوری را افزایش داده است. هفته گذشته نیز تندروان داعش 19 تن از جنگجویان سوری و ملیشه‌های متحده آن را کشتند. در دسامبر سال گذشته نیز تندروان داعش در یک کمین 40 سرباز سوری را زمانی کشتن که برای سپری کردن تعطیلات راهی خانه هاشان بودند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که به فساد اداری متهم است امروز دوشنبه ابراز بیگناهی کرد. نتانیاهو 71 ساله که از 12 سال به این سو در قدرت است به اخذ رشوه، سوء استفاده از اعتماد مردم و کلاهبرداری متهم شده است، اتهامی که از سوی صدراعظم کنونی اسرائیل رد شده است. بر اساس قوانین اسرائیل صدراعظمی که به ارتکاب جرم متهم شده باشد نیاز ندارد در جریان محاکمه استفاده دهد یا به نحوی از قدرت کنار برود. آقای نتانیاهو نخستین صدراعظم بر حال اسرائیل است که به اتهام فساد اداری محاکمه می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه استرالیا امروز دوشنبه گفت که یک ژورنالیست تلویزیون استرالیا که از ماه آگوست سال گذشته به این سو در چین در توقیف بود، حال به صورت رسمی از سوی مقام‌های چینی دستگیر شده است. موریس پین وزیر خارجه استرالیا امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که چینگلی استرالیایی چینی تبار جمعه گذشته به زن انتقال اسرار دولتی برای خارج دستگیر شده است. وزیر خارجه استرالیا همچنین گفت که کشورش در مورد وضعیت لی در توقیفگاه چین نگرانی جدی دارد. یانگ هنگ جون یک استرالیایی چینی تبار دیگر نیز از جنوری 2019 میلادی به این سو به اتهام جاسوسی در چین در توقیف سر این برد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه برای دومین روز پیهم مانع عمله تیاره بدون سرنشین اوسیهای یمن شد که به سمت عربستان سعودی در حرکت بود. ترکی المالکی سخنگوی نظامیان عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که شورشیان اوسی قصد داشتند تا اهداف غیر نظامی را در جنوب آن کشور مورد حمله قرار دهند. عربستان سعودی دیروز یکشنبه نیز گفت که مانع 4 تیاره بدون سرنشین اوسیهای یمن شد که قصد عمله بر غیر نظامیان را در عربستان سعودی داشتند. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند تا حال در مورد این گزارش تبصره نکردند، اما شورشیان این گروه در گذشته چندین بار عربستان سعودی را هدف حملات میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های بدون سرنشین قرار دادند. ایالات متحده از شورشیان اوسی یمن خواسته است تا از حملات تهاجمی جدید در داخل آن کشور اجتناب کنند و از حملات خودداری کنند که غیر نظامیان را در مناطق زیر کنترل عربستان سعودی متاثر می‌کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نا وقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده از حملات حوثی ها عمیقا نگران است. در این اعلامیه از شورشیان حوثی یمن همچنین خواسته شده است تا با گونه سازنده وارد مذاکرات صلح ملل متحد شوند تا صلح در آن کشور تامین گردد. اظهارات آقای پرایس در حالی صورت گرفته است که مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن در یک سفر دو روزه وارد تهران شده است تا با مقام‌های ایرانی در مورد حل منازعه یمن گفتگو کند. قبل بر این واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حمایت خود را از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خاتمه می دهد، اقدامی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به خاطر حمایتش از دخالت ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن مورد انتقاد شدید قرار داشت. اداره پیشین آمریکا در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ شورشیان حوثی یمن را درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی کرد، اما مقام‌های کنونی آمریکا گفتند که قصد دارند تا این اقدام اداره پیشین را لغو کنند. در جنگ 6 ساله یمن ده ها هزار نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند و ملل متحد گفته است که 80% جمعیت آن کشور به کمک های عاجل بشری نیازمندند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 106,228,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان نزدیک به 2,319,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,009,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 463,482 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. باشندگان ولایت هرات در یک گردهمایی حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان و نظام جمهوریت اعلام کردند. اونا از جامعه جهانی خواستند تا مانع فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان شده و برای آوردن صلح و امنیت در کشور گروه طالبان وادار به حضور در پای میز مذاکرات کنند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی تقدیم میکنم.
صدها تن از زنان، فعالان مدنی، جوانان و علمای ولایت هرات با برگزاری یک همایش بزرگ در این ولایت حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان و نظام جمهوریت را بیان داشتند. شهروندان هرات با حمل بیرق افغانستان و سر دادن شعار حفظ نظام جمهوریت خواهان پایان جنگ و برقراری صلح در کشور شدند. حسیب و لیلا، دو تن از جوانان هرات، گفتند
هر دولت مشکلات وجود دارد، اما نباید ما پیشرفتایی هم که در طول مدت چند سال اخیر شده ایره نباید نادیده بگیریم و ما به هیچ عنوان قابل قبول برشان نیست که دوباره برن به صفر برگردن.
به خاطر حفظ نظام جمهوریت و حفظ دست آوردهای 20 ساله نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی در این مکان جمع شدن تا ما دوباره به عقب بر نگردیم.
عبدالرحیم صالحی، یک تن از فعالان مدنی هرات، نیز میگوید در جریان دو دهه اخیر مردم افغانستان در سایه نظام جمهوریت به عدالت و دموکراسی دست یافتند و این دستاوردها با ایجاد حکومت موقت از بین خواهد رفت.
حکومت هایی که از مردم بر مردم هست، یعنی حکومت های جمهوری که مردم با پای صندوق های رای میرن و یک شخص رو عنوان زعیم انتخاب میکنن، قطعا از او توقع دارن. ما برای آوردن جمهوریت میلیون ها خون و مهاجر دادیم، جوان را از دست دادیم و ما امروز از جمهوریت حمایت کردیم و جمهوریت دستاورد 40 ساله ما هست.
شماری از اعضای شورای ولایتی هرات نیز در این همایش از جامعه جهانی و ایالات متحده خواستند تا طالبان را مجبور کنند به جای سفر به کشورهای منطقه در میز مذاکرات حاضر شده و به جنگ و خونریزی در افغانستان پایان دهند. وکیل احمد کروخی، معاون شورای ولایتی هرات، گفت حفظ نظام کنونی سبب بقای نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور خواهد شد.
باید جامعه جهانی و آمریکا، به خصوص آمریکا، فشار که لازم و ضروریه باید با طالبا وارد کنه که اینا به میز مذاکره برگردن. خب متاسفانه از شروع مذاکره امریکا امتیازات بسیاری برای طالبا داده. که می‌بینیم دوستایی که از طرف افغانستان میرم، اونا رو میگم ما خب اون معاهده صلح همراه امریکا به امضا رسانده.
روز گذشته عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نیز از تأخیر در دور دوم مذاکرات صلح انتقاد کرده، گفت هیئت گروه طالبان به جای پیشبرد گفتگوهای صلح مصروف سفرها و بحث‌های حاشیه‌ای هستند. در جریان دو ماه گذشته نمایندگان گروه طالبان به 4 کشور پاکستان، ایران، روسیه و ترکمنستان سفر کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارشی که به سفارش کنگرس ایالات متحده آمریکا تهیه شده، توصیه میکنه که این کشور باید برنامه خروج کامل نیروهای خود از افغانستان به عقب بیندازه و کاهش بیشتر نیروها را و پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از طرف طالبان گری بزنم. در تازه ترین تحول، سناتور لینزی گراهام در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته که اونا وقت افغانستان را ترک میکنند که شرایط آماده شوند. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با فرهاد یوسف زاده آگاهی مسائل سیاسی انجام داده که با سخنهای آقای یوسف زاده در این مورد آغاز میشه.
تردیدی وجود نداره که مذاکرات ایالات متحده آمریکا در باب صلح افغانستان با طالبان که منتج به یک نتیجه شد، اون نتیجه بسیاری از طرف هایی که در این مذاکره بود حضور می داشتند توأم با تردید بود. مذاکره بیشتر برایند نوع نگاه دولت آقای ترامپ بود نسبت به در واقع پدیده صلح افغانستان و روند صلح افغانستان، اما دولت آقای بایدن گمان میکنم که یک نگاه یا یک چشم‌انداز متفاوت نسبت به قضایای صلح و جنگ افغانستان داره و از ابتدا دولت آقای بایدن گفته بودند که باید بازنگری بکنن مفاد توافقنامه صلحی را که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان به امضا رسیده. از طرف دیگر ما شاهدی از هستیم که میزان تعهد طالبان و پایبندیشان به مفاد مذاکراتی که در واقع با ایالات متحده آمریکا کردند و تعهدنامه‌ای را که امضا کردند بسیار زیاد پایین است. از این رو من فکر می‌کنم که دولت آقای جو بایدن نسبت به این معاهده، نسبت به این پیمان با طالبان با نگاه تردید بنگره و از طرف دیگر پیمانی را که ایالات متحده آمریکا با طالبان به امضا رسانده هم نوع نگاه منحصر به فرد دولت آقای ترامپ به نمایش میگذاره. من فکر میکنم که تعداد زیادی از جناحایی که درگیر صلح و جنگ در افغانستان هستند با یک نگاهی مبتنی بر ابهام به این پیمان مینگرن و به این اساس است که هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان نسبت به این پیمان ناامید شدن و از طرف دیگر دولت آقای جو بایدن هم حساسیت موضوع درک میکنه و به این نتیجه رسیدن که شاید این توافق نامه با مفادی که در بر داره نتونه منافع ایالات متحده در افغانستان و منطقه تامین بکنه. از این رو من فکر میکنم که در واقع کاهش نیروها بسیار منطقی است. این تصمیم از نظر ما به عنوان شهروند افغانستان منطقی است، به خاطر از اینکه تا زمانی که طالبان به اثبات نرساندند که با ارزش ها و چارچوب هایی که در توافق با ایالات متحده آمریکا در واقع به او دست یافتن عمل نکنن، تا زمانی که جنبه های عینی مفاد توافقنامه را نتونن در عرصه عمل و در میدان های جنگ و در کلان شهرهای افغانستان تامین بکنن، محال است که ایالات متحده آمریکا اعتماد بکنه به طالبان و یک بار دیگر فرصت برای طالبان که افغانستان جولانگاه نیروهای تروریستی و نیروهای در واقع جنگجو افراطی بسازن.
خب آقای یوسف زاده، اگر قرار شود که حضور نیروهای امریکا و بین المللی در افغانستان ادامه بیافه، آیا به نظر شما بر شدت جنگ ها در داخل افغانستان افزایش نمیده؟
گرچه طالبان و گروه های دهشت افکنی که در افغانستان متاسفانه می جنگند از سالیان سال به این سو، اولین سخنشان نیست که جنگ ما مبنای مشروعیتش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اما طرف دیگر توافق از یا با ایالات متحده آمریکا با وضاحت ثابت کرد که این دایعه و این قرائتی که نسبت به توجیه جنگ دارن یا این موجه نیست. در توافقنامه صلح آمده بود که در واقع ما با نیروهای آمریکایی کاری نداریم و ما تنها نیروهای افغان هم مورد هدف قرار میدیم. این خودش هم توجیه نخست طالبان و گروه های دهشت افکن با چالش مواجه میکنه. و از طرف دیگر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان در راستای تامین صلح و ثبات بوده. حضور از یا چی باشه چی نباشه، گروه های دهشت افکن حامیان اساسی تروریسم جنگ در افغانستان دامن میزند. بتا این که حضور ایالات متحده آمریکا باعث شده که قسمت قابل ملاحظه ای از جنگ در افغانستان در واقع مهار شود و از طرف دیگر بازیگران منطقه ای که در پشت پرده نیروهای تروریستی را اینا حمایت میکنن جرأت و جسارت بیشتر از این نداشتن که میادین جنگ در افغانستان گسترده بسازن. من فکر میکنم اگر یک نگاه منطقی نسبت به حضور نیروهای ناتو بالاخص ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکل بگیره و آمریکایی‌ها خودشان متحد به آوردن صلح و کم کردن میزان خشونت‌ها در افغانستان باشه، من فکر میکنم که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در شرایطی که ما قرار داریم موجه وضعیت است. به خاطر از اینکه اگر آمریکایی ها در افغانستان حضور نداشته باشند، قدرت های متخاصم منطقه‌ای اونایی که جنگ در افغانستان همتراز منافعشان تصور میکنن، متاسفانه اینا قدرت مانور بیشتر خواهند داشت و اینا به صورت بیش از پیش افغانستان دچار بحران پیگیر خواهند کرد.
و آقای یوسف زاده، طالبان به عقب افتادن خروج کامل نیروهای خارجی را از افغانستان چگونه تلقی میکنند در صورت که اگر اتفاق بیفته؟
فکر میکنم که به تعویق افتادن کاهش میزان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأثیر چندانی بر روند مذاکرات نخواهد گذاشت. به این دلیل که طالبان یک گروه در واقع سیاسی نظامی مدعی قدرت هستند. اونا به دنبال از این هستن که یا قدرت به صورت مستقیم به دست بیارن یا اینکه در واقع درصدی در نظام سیاسی افغانستان شریک باشن و اقتدار در واقع منشعب بسازن در افغانستان. اگر امریکایی ها که قدرت برتر جهان و قدرت هژمونی جهان هستن و در منطقه و افغانستان هم تصمیم گیرنده درجه یک هستن، اینا تصمیم بگیرن که در واقع مورد بازنگری قرار بدن توافقنامه صلح و طالبان فکر میکنم که هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارن جز ای که در واقع به خواستهای دولت آقای جو بایدن مدارا بکنن و من فکر میکنم که رای دوم و سوم برای طالبان وجود نداره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که دوبار مساوده بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی را رد کرده، در حال حاضر برای بار سوم مساوده سوم بودجه برای تصویب به ولسی جرگه آمده. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان که قبلا از سوی مجلس دو بار رد شده است، بار دیگر از جانب حکومت با آوردن برخی اصلاحات و بالا و پایین کردن برخی ارقام و پروژه ها بار سوم به مجلس ارسال شده است. در جلسه علنی و عمومی روز دوشنبه مجلس بر سر این مسوده سوم بودجه میان حامیان و مخالفان این مسوده بحث داغ صورت گرفت و هر کدام دلایل ارائه کردند و مخالفان مسوده کنونی بودجه از حامیان این مسوده دعوت کردند که در یک بحث آزاد علنی در رسانه‌های ملی آیا هم در داخل تالار صورت بگیرد تا مردم خود بدانند که چه کسی نمایندگی از مردم میکنند و چه کسی از حکومت یا حلقه خاص نمایندگی دارند. حامیان مسوده سوم ادعا کردند که در مسوده کنونی حکومت تغییرات و اصلاحات لازم آورده است. باید بیشتر از این با حکومت در تقابل قرار نگیریم و بودجه باید تصویب گردد. عمر نصیر مجددی، سید احمد سیلا و گل احمد کمین از حامیان تصویب مسوده سوم در مورد چنین گفت:
تغییرات بسیار خوبی در بودجه آماده که ما ایر استقبال میکنین. ما نمیتونین بودجه را با تنش حل بکنین. امیدوار هستم از کرنش کار بگیرین.
در 1400 ملی بودجه یو مسلکی او تکنیکی بحث دی ستاسو څخه او د ولس د معزز او استاسو څخه په ډیر درنښت سره اله کوم چې دغه موضوع سیاسي نه کی.
مخالفان مسوده سوم بودجه را عقیده بر این است که حکومت با بالا و پایین کردن ارقام و پروژه ها به چشم وکلا خاک می پاشد و کدام تغییر و اصلاحات مفید در سند بودجه نیاورده است. باید این بار نیز مسوده بودجه از سوی خانه ملت رد گردد. نسیم مدبیر و آقای رضایی در زمینه این گونه استدلال کردند:
دوستای عزیز، ما در حدود 5 لک مامور و معلم داریم. پولی که اضافه شده در حدود 1.5 میلیارد است. خودم مسخره میکنیم یا مامور و معلم؟ حداقل پولی که نیاز است بالای 10 میلیارد ضرورت است. به 1.5 میلیارد چی را شما میخواهید به مردم افغانستان ثابت کنیم؟
در بودجه چه افتضاح روان است؟ کجا بر بودجه ضرورت است که پول اپراتیوی برای ریاست محافظت ریاست جمهوری باید در نظر گرفته شود؟ شما یک بار صفحه 67 بودجه را ببینین، 67 پروژه تنها به اداره امور ریاست جمهوری، ریاست دفتر ریاست جمهوری است.
و اما شماری از وکلا که تجارب دو دهه قبلی در مجلس را نیز دارند، عقیده بر این است که مسئله از معاش معلمین و سرباز و پروژه های عامل منفعه بالاتر است. مسئله صلاحیت مجلس است و رئیس جمهور مانند سلطان عمل می کند و به صلاحیت های مجلس هیچ نوع اعتنایی ندارد. هرگاه حکومت و در رأس رئیس جمهور غنی به صلاحیت های قانونی مجلس که در قانون اساسی کشور تسجیل شده است تمکین کند، سایر مشکلات قابل بحث و تعاملند. صدیق احمد عثمانی و قاضی حنفی از اعضای با سابقه دار مجلس در مورد چنین گفتند:
اختلاف ما با حکومت تنها و تنها مورد 19 مورد یا کمتر یا زیادتر نیست. اختلاف ما با حکومت بر سر صلاحیت و قانون است. یارا دعوت میکنم در یکی از بحث ها در تلویزیون های معتبر کشور حاضر شوند و ما همراهشان مناظره کنیم. آنها به حمایت از بودجه و ما در مخالفت از بودجه. جانب حکومت حاضر نمیشه در بحث ها شریک شوه.
بودجه که فلان رسیده تنها در رهنمای بودجه، در اصولنامه بودجه 15 مورد احجاب داره.
جنجال و هیاهو کمکان ادامه دارد. وکلا هم دیگر را به اطاعت از فرمانبری شورای امنیت و ارگ و یا آقای رحمانی رئیس مجلس متهم می کردند. که میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که ما در نشست بعدی در جلسه علنی روز چهارشنبه یک بحث آزاد و علنی را در داخل تالار ترتیب می دهیم و مخالفان و حامیان مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی دیدگاه و دلایل خود را به صورت علنی ابراز نماید تا مردم قضاوت بکنند که مشکل در کجا است.
روز چهارشنبه ما یک بحث آزاد بین وکلای موافق و مخالف بودجه تنظیم میکنیم. وکلای محترم در جریان باشد. فقط ما شما سر بودجه میتونیم صحبت بکنیم. بس
قرار بود مجلس چند هفته قبل به رخصتی زمستانی برود، اما به دلیل تصویب نشدن بودجه و بحث روی بودجه در مجلس به رخصتی زمستانی نرفتند و دو دستگی میان اعضای مجلس هم کماکان ادامه دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
این هفته واشنگتن به دو موضوع مهم رسیدگی میکنه. یکی بسته کمک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری است که رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد کرده و دیگر محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی در سنای ایالات متحده میباشه. میشل کوین گزارشگر صدای امریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان او را لیلی مهابی بازیمی تقدیم میکنه.
کانگریس ایالات متحده که در آن صحنه دراماتیک در هفته های اخیر اتفاق افتاد دوباره در مرکز توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که نمایندگان مجلس در مورد محرک اقتصادی به خاطر ویروس همگیر به بحث میپردازند. گفتگو در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نیز جریان خواهد داشت. کمیته های کانگرس کار تدوین قانون مربوط به مواد و اجزای طرح محرک اقتصادی رئیس جمهور بایدن را آغاز می کنند که به خانواده ها، کارگران، مشاغل و حکومت های محلی مساعدت مالی می کند. بسیاری از جمهوری خواهان استدلال می کنند که این طرح بسیار بزرگ است و هدف آن برای رسیدگی به تنها موارد است که به دلیل همگیری ویروس ایجاد شده است. دموکرات ها می گویند با توجه به بحران اقتصادی کشور این کمک اقتصادی باید به طور سریع تصویب شود. پیت بولجج وزیر حمل و نقل ایالات متحده در یک نشست با برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت:
The bottom line is we've got to support as many Americans as we can.
نتیجه نهایی این است که ما باید از هر تعداد آمریکایی که می توانیم و به هر سرعتی که می توانیم حمایت کنیم. زمان خیلی مهم است.
محکمه استیضاح ترامپ بعد از ظهرها روی یک ماده استیضاح در سنا برگزار می شود و آن سخنان و اقدامات اوست که منجر به تحریک شورش ششم ماه جنوری در پایتخت شد، ادعایی که ترامپ آن را رد کرده است. سناتور راجر ویکر جمهوری خواه از میسیسیپی محکمه استیضاح را یک تمرین حزبی برای پیام رسانی بی‌معنی عنوان کرده گفت:
اتهام در استیضاح در یک ماده استیضاح این است که او به تنهایی شورش را برای حمله به پایتخت تشکیل داد و نه، من فکر نمی کنم که این مسئله در محکمه و اثبات برسد.
با تقسیم مساوی سنا بین 50 جمهوری خواه و 50 دموکرات، 17 جمهوری خواه باید برای محکوم کردن رئیس جمهور با دموکرات ها بپیوندند و این یک محدودیت بزرگ است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.